رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 19 یولی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا نگاه به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. وزیر دفاع امریکا برای تشریح سازش هسته‌ای با ایران به خاورمیانه رفت. دیوید کیمرون گفت بریتانیا و امریکا خلافت گروهی دولت اسلامی را محو کردنیند. و هم در لبنان افراد ناشناس 5 سیاح از جمهوری چک را ربودند. تفصیل خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده سفر خود به خاورمیانه را روز 19 یول از اسرائیل شروع کرد، قرار است که او به عربستان سعودی و اردن هم سفر کند. کارشناسان این سفر را ترغیباتی میخوانند و میگویند که کارتر با سپارش رئیس جمهور باراک اوباما باید سازش هسته‌ای با ایران را با کشورهای نگران از این توافق تشریح کند و آنها را با پشتیبانی امنیتی واشنگتن مطمئن سازد. خبر است که اشتون کارتر روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند که امضای سازش هسته‌ای با ایران را اشتباهی بزرگ می‌خواند. یک روز از این پیش باراک اوباما با منعقدان داخلی سازش هسته‌ای با ایران پاسخ گفت و در پیام هفته اینش تاکید کرد که بدون این سازش ما شاهد جنگ نام در نارامترین منطقه عالم خواهیم شد. هیئت ایران و شش قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 یول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران در شهر وین پایتخت استرالیا به توافق رسیدند. بر پایه سازش ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. بریتانیا و امریکا خلافت تأسیس کرده گروهی دولت اسلامی در عراق و سوریه را محو خواهند کرد. دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا در صحبت با شبکه تلویزیونی امریکایی NBC روز یکشنبه در این باره خبر داد و او گفت که میخواهد هرچی بیشتر نیروهای بریتانیایی به عملیات علیه گروهی دولت اسلامی جلب شود، ولی برای این باید رضایت پارلمان را به دست آورد. دو سال پیش پارلمان بریتانیا علیه شرکت این کشور در عملیات نظامی در سوریه رای داده بود. کیمرون افزود که در این مورد با رهبران احزاب مخالف وارد مشورت ها شده است. بر اثر ضربه هواپیماهای جنگی نیروهای حکومتی سوریه به موقعهای آشوبگرام در کنار شهر دمشق دست کم 12 تن از ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. گروه نظیر حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا روز 19 ایول خبر داد که این هفته بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی دست کم 82 ساکنی آسایشته کشته شدند. میان قربانیان حمله اخیر در کنار دمشق 3 زن و 2 کودک هم هستند. در این حمله به اطلاع همین حقوق بشر ده ها نفر دیگر جراحت برداشتند. به اطلاع گروه چرخبالهای نظامی حکومتی منطقه زبدانی در مرز با لبنان را هم که زیر نظارت آشوبگران است بمباران کردند. در زبدانی که در 47 کیلومتری شمال و غربی دمشق جایگیر است و منطقه استراتژی برای گروه لبنانی حزب الله محسوب می شود، 2 سال باز در محاصره قرار دارد. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 4 سال پیش بعد از اعتراضها علیه رئیس جمهور بشار اسد شروع شد، بیش از 220 هزار نفر به هلاکت رسیدند. در لبنان 5 سیاح از جمهوری چک و راننده آنها غیب زدند. نماینده وزارت امور خارجه چخیا میخائیلا لاگرونوا روز 19 ایول در این باره خبر داد و گفت که به خاطر خلالدار نکردن تفتیشات نامناسب سیاحان غیب زده آشکار کرده نمی شود. از این پیش رسانه های لبنان و خدمات امنیتی این کشور خبر دادند که شاید شهروندان چخیا و راننده آنها را افراد ناشناس در وادی بکا واقع در شرق لبنان را بوده باشند. ماشینی آنها در نزدیکی های شهر کفرای واقع در شرق بیروت و در نزدیکی های مرز سوریه آشکار شد. کارمندان پلیس گفتند که در ماشین شناسنامه ها پول و تجهیزات عکاسی سیاحان غیب زده را پیدا کردند. جستجوی سیاحان غیب زده ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. ما امروز همه شغلانی امام در تاجیکستان جمع‌آوری کمک برای آفزادگان سیل در بدخشان شروع شده است. در سقوط بوئینگ جدایی خواهان عیب دارند. یک بخش از تحقیقاتی سبب های سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای اوکراین دسترسی رسانه ها شد. و عروسی یا تحصیل دختران به دهات هرچی بیشتر نه به بنیاد اویله بلکه به تحصیل در دانشگاه و کالج ها برتری می دهند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک برای ملاقات با افرادی از سیل آسیب دیده به بدخشان سفر میکند. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز یکشنبه در صحبت با ساکنان شهرک خیمه‌ها در دهه مینم شغنان خبر داده است. در همین حال با دستوری قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان رهبران ناحیه شغنان یک قسمت زمین تمرینگاه نیروهای مرزبانی را به خاطر بنیاد منزل برای آسیب دیدگان از سیل جدا کردند. در همین حال در دوشنبه و برخی از شهر و نواحی تاجیکستان هم روند جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان از سیل در بدخشان شروع شده است. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف را در این باره می‌شنویم.
مقامات ناحیه شغنان ولایت بدخشان با 66 نفر ساکن جماعت دهات سوچان که منزلهایشان پوره با کمیسل رفته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان روز 19 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در ناحیه شغنان زیان دیدند. وی افزود جناب گیایف افزود قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری به محل آبخیزی سفر کرده بود و پس از آشنایی با وضع دستور داده است به کل نفرانی که در پی سیل منزلشان را از دست دادن قطعه های نوی زمین جدا کرده شود. به همین ترتیب مقامات ناحیه شغنان به آنهایی که در پی سیل منزلهای زیستشان را از دست دادند در دهه پایان آب مینم 10 گکتر زمین جدا کردند. جناب گیایف در این رابطه گفت
ما حاضریم از برای ما 6 خانه نمیتیم برای 66 خانه زمین بجا تا بیدی جدا میشد برای هر یک آنها 6 زیستایی این سبارش سروزیر جمهوری خواهدت بوده بود همون کاروی زمین رفته ایستادن یکی زخیره مادی نزد بومه جمهوری کاستان زیاده از صد و صد متانه نبیارد و از اصلا سی مردم میگردن.
حالا مقامات با کمک سازمان‌های بین‌المللی نظیر بنیاد آقاخان و سازمان صلیب سرخ و هلال احمر در دهه مینم برای افراد بی سرپناه مانده یک شهرک خیمه‌ها تشکیل کردند که افراد از سیل زیان دیده در آن زندگی می‌کنند. مقامات می‌گویند ضرر دیدگان در این خیمه‌ها حالا به سر می‌برند و در یک روز با سه وقت غذای گرم تأمین هستند. در همین حال یکی از باشندگان این خیمه ها که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی در این موضع قرار داشته با ساکنان در این خیمه ها صحبت کرد. جناب رحیمزاده هنگام صحبت با ساکنان گفته است که روزهای نزدیک رئیس جمهور امامعلی رحمان به ولایت بدخشان سفر کرده با ساکنان ملاقات خواهد کرد. پس از سر زدن حادثه سلخزی در این موضع، سروزیر، وزیران امور داخله، نقلیات و رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مسئولان دستگاه رئیس جمهور از موضع زیر آب مانده در ناحیه شغنان بازدید کردند. در پی سلخزی در دریای غوند ناحیه شغنان روزهای 17 و 18 ایول 58 خانه پوره و 8 منزل دیگر قسمان در 3 دهه برسم، بردیکاباد و کلخوزاباد تخریب شدند. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، سیل در ناحیه شغنان بر زمین منزل ساکنان، یک نقطه فروش سوزشواری، 2.5 کیلومتر راه بین‌المللی دوشنبه مرغاب، 2 کیلومتر راه ماشینگرد محلی، 4 کیلومتر خط انتقال نیروی برق، 3000 درختان میوه‌دهنده، 6 ماشین و 4 پل را پوره خراب کرد. بنابر حساب‌های پیشکی، مبلغ خسارات سیل در شغنان 19 میلیون و 353 هزار سومانی تقریباً برابر 3 میلیون دلار بوده است. در همین حال در دوشنبه 3 نقطه قبول یاری‌ها به ساکنان آسیب‌دیده شغنان تشکیل داده شد. در شبکه‌های اجتماعی نیز دعوت برای جمع‌آوری مبلغ ادامه دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه ارائه کمک ها برای آسیب دیدگان سیل در ولایت بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بخشی از تحقیقات سبب های سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ شرکت هواپیمای مالایزی هم در شرق اوکراین که اخیراً دسترسی رسانه ها شد، به دست داشتن جدای خانی رستبار در این حادثه هم دلالت میکند. گفته میشد که هواپیمای یگان مشکلی فنی نداشت و هنگام پرواز هم برای خلبان ها مشکلی فنی پیش نیامده بود. قرار است که نتیجه های تحقیقات فاجعه که راستو یک سال پیش روی داده بود ماه اکتبر سال روان نشر شود. ضمناً تحقیقات متخصصان هلندی برعکس همه گزارش و ادعایی است که مطبوعات روسیه و حکومت این کشور هم در یک سال در رابطه با سقوط هواپیما پهن کردند. گزارش همکارم طاهر سفر را میشنویم.
با گذشت یک سال از فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزیا که در فضای اوکراین سرنگون شد و 298 نفر را کشت، جهانیان منتظر پاسخ مفتشان هستند که سبب‌های سقوط هواپیما را بگویند، ولی بعضی از نکات تحقیقات که به دست مطبوعات رسید انگشت اتهام را به سوی جدای طلبان طرفدار روسیه میکند. بنا به گزارش‌ها جدای طلبان با استفاده از موشک زمین به هوای بوک که روسیه به آنها داده است، روز 17 ایول هواپیمای مسافربری مالایزیا را در هوای صاف و بی‌ابری مناطق تحت کنترلشان زده نابود کردند. در صورت ثابت شدن این خلاصه‌ها در گزارش نهایی مفتشان که قرار است ماه اکتبر نشر شود، ادعا و تخمین‌های زیادی روسیه باز هم زیر سوال می‌رود. حکومت و مطبوعات روسیه همواره فرضیه‌های گوناگونی را درباره سقوط هواپیما مطرح کردند. برای نمونه پس از یک هفته از سقوط هواپیمای MH17، وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک بوک در منطقه استفاده می‌کند. وزارت همچنین گفت که هواپیمای نظامی Su-25 اوکراین هواپیمای مسافربر مالایزیا را دنبالگیری می‌کرد، اما کیف گفته بود در آن منطقه یگان هواپیمای نظامی و چرخبال ندارد، زیرا جدای طلبان آنها را با سلاح‌های روسی سرنگون کردند. فرضیه هواپیمای Su-25 را تلویزیون RT روسیه در یک فیلم مستند نشر کرد. بعد از این گروهی از متخصصان بینام در گزارش روز 14 ایول همین سال گفتند هواپیمای مالایزیا را هواپیمای Su-25 مجهز با موشک اسرائیلی MARI-FE زده نابود کرده است. در مورد دیگر، چند ساعت بعد از سقوط هواپیما، شخص با نام کارلوس که خود را کارمند برج نظارت حرکت هواپیما در کیف معرفی میکرد، در صفحه خود در توییتر از پرواز 2 هواپیمای جنگی اوکراین در فضای منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین گفت که چنین آدمی را نمیداند و فرودگاهی که کارلوس خود را کارمند آن معرفی کرد، گفت که کارمند اسپانیایی ندارد و یگان خارجی را هم برای کار در برج نظارتی نگرفته است. صحیفه کارلوس بعد از توییتر ناپدید شد، هرچند مطبوعات روسیه آن را پیوسته اقتباس می‌کرد. نظریه دیگری که در رسانه‌های روسی بازتابی گسترده پیدا کرد این بود که ارتش اوکراین به هواپیمای مسافربری مالزی ضربه زده است، چون فکر میکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیما از برزیل برمیگردد. روسیه هفته‌های اخیر چند دفعه اعلام کرد که مخالف تأسیس هر گونه دادگاه بین‌المللی برای تحقیق قضیه و جزا دادن گناهکاران سقوط هواپیمای مسافربر است، اما شواهد اولیه نشان می‌دهند که جدای طلبان تحت حمایت روسیه عامل سقوط هواپیما بودند. یکی از فرماندهان جدای طلبان بعد مدت کوتاهی از فلاکت در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد هواپیمای را نابود کردند، اما بعداً این نوشته را برداشتند. نمونه دیگر نشر مکالمه یک مقام روسیه و جدای طلبان است که دایر به پیدا کردن قطعی سیاهی هواپیمای مالزی صحبت میکردند. همچنین عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که قبل از سقوط یک موشک‌انداز بوک را به منطقه نزدیک به سقوط هواپیما میبرند و همان شب به قلمرو روسیه برمیگردانند.
دسترسی رسانه‌ها شدن بخش‌هایی از تحقیقات متخصصان هلندی درباره سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ مالزی در شرق اوکراین.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
پلیس شهر سیدنی استرالیا 5 تن از شرکت کنندگان همایش‌های مخالفان و پشتیبان‌های اسلام را بازداشت کرد. تقریبا 100 عضو گروه‌های نژاد پرستی با پرچم‌های دولتی و شعارهای ما بشریت نمی‌گوییم مهاجرت فیل در خانه کوچک روز 19 ایول در مرکز شهر جمع آمدند. در روبروی آنها حدود 250 نفر با شعارهای نسب نژاد پرستی و اسلام ستیزی ایستادند. صدها کارمندان پلیس با شمول مسئولان تامین ترتیبات شهر به خاطر جلوگیری از خشونت میان شرکت کنندگان دو همایش مستقر شدند. یک روز پیش همین گونه نمایش ها در شهر ملبورن هم برگزار شدند و با جز چند زن و زنی کوتاه خشونت صورت نگرفته است. در کنبرا پایتخت استرالیا و شهرهای غربی پرت و خوبرت هم این گونه نمایش ها صورت گرفتند و بدون خشونت پایان یافتند. حمید اطمینان خبرنگاری مقیم شهر سیدنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این همایش ها را نمیتوان دلیل افزایش اسلام ستیزی در استرالیا نامید.
راستش من همچین چیزی رو هرگز شاهد نبودم خودم. فکر میکنم که در عرصه اجتماعی با توجه جامعه استرالیا جامعه چند فرهنگی و مهاجرپذیر هست چون این مطلبی رو من سراغ ندارم، اما اینکه حالا یه عده‌ای طبیعتاً بخوان با استفاده از این بهانه شروع بکنن برای اینکه نشون بدن یه همچین فعالیت‌هایی در استرالیا وجود داره، اما فکر می‌کنم چیزی به نام اسلام ستیزی یا بهانه داعش در جامعه استرالیا وجود داشته باشه. البته ترس از داعش همه جا هست، ولی اینکه به صورت سیستماتیک باعث حراس از اسلام بشه نه، من هم چیزی ندیدم که ستیزی به صورت سیستماتیک بین جامعه استرالیایی که جامعه میزبان باشه و بخش اقلیت مسلمان وجود داشته باشه. به هر حال ممکنه بر اساس اعتقادات فردی آدم ها نگاه و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ادیان مختلف داشته باشن، اما این رو هرگز نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه.
مقامات استرالیا گروه های جهادی از جمله گروهی دولت اسلامی را تهدید بزرگ برای امنیتی منطقه می خوانند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا ماه گذشته در یک کنفرانس منطقه‌ای آید به مقاومت به ترغیبات تروریستی در شهر سیدنی گفته بود که با گروهی دولت اسلامی نمی توان مذاکره کرد، با این گروه می توان فقط مبارزه برد. بیش از 100 شهروند استرالیا از طرف دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند. مقامات کشور طرحی را تهیه کردند که بر پایه آن افراد دارای دو شهروندی در صورت پشتیبانی از گروه های افرادگرا از شناسنامه استرالیا محروم کرده می شوند. حمید اطمینان می گوید که این قانون هنوز عملی نشده است. با گفته مصاحب ما باری اول در 10 سال اخیر آبروی مسلمان های استرالیا را حادثه اسوی روحانی ایرانی تبار هارون مونیس گروگان گرفتن 17 نفر در یک قهوه خانه شهر سیدنی اندک پایین برد. آن وقت ماه دکبری سال گذشته در عملیات ویژه پلیس سه نفر از جمله هارون مونیس که خود را در اینترنت شیخ مونیس مینامید کشته شدند. این روحانی سال 1996 از ایران فرار کرده قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت و با پرداخت گراو پولی رها شده بود. با گفته حمید اطمینان از آن حادثه فقط لوحه در همان قهوه خانه باقی مانده است. اکثر شهروندان میانی نصرانی و مسلمان یا پیروی دینی دیگر هیچ فرقی نمی گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ماموران میلیسان و اداره اندازه مرکزی ولایتی سوغد با تفتیش سرتاسری منزل‌های که به اجاره داده شدند آغاز کردند. ضمن تفتیش از جمله 4 نفر از افغانستان و چند شهروند مالدوار را کشف کردند که در شهر خوجند غیر قانونی اجاره می‌نشستند. مقامات میگویند یک هدف اساسی این تفتیش ها تامین جمع‌آوری خوبتری انداز از صاحبان خانه‌هایی است که به اجاره می‌دهند. ادامه موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهری خوجند.
شریف نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سوغد، در نشست خبری این نهاد گفت که کارمندان پلیس ضمن تفتیش خانه ها و ساکنان خوجند چندین شهروندان کشوری مالدوا را آشکار کردند که بدون ثبت نام در منزل های اجاره در مرکز ولایت سوغد زندگی می کردند. همچنین کارمندان کمیته امنیت سوغد نیز 4 شهروند افغانستان را بازداشت کردند که به طور غیر قانونی به مرکز ولایت سوغد آمده زندگی اختیار کرده بودند. به گفته جنرال نظرزاده، سنجشی در بدر خانه ها به خاطر جلوگیری از ورود و بودوباش غیر قانونی افراد جنایت پیشه از خارج تاجیکستان به کشور صورت می گیرد.
بعضی های جرام تخانه استقامتشان در اندوز دوکای نیستند. نظرهای منطقوی هم نمی دونند. برای اموزی ما هر یک خانه را گشته استودادی که کدوب خانه خودی شهروندو زندگی دارند. کدوب خانه در اجاره نشسته گیرند. در چی اساس اجاره است؟ از دجا اومده گذارند.
به معلومات بخش خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری پلیس سوغد، حالا در مرکز ولایت 162 شهروند خارجی به حیث گریزه و 6 نفر پناهجو که اکثر کل آنها شهروندان افغانستان می باشند سرپناه یافتند. این بیانگر آن است که تشنج افزاد در افغانستان احتمال سرازیر شدن شهروندان این کشور به تاجیکستان را پیش آورده است. همچنین احتمال وارد شدن ساکنان تاجیکستان و ولایت سوغد هم که حالا در صف جنگنده های گروه های حرکت اسلامی ازبکستان و دولت اسلامی در افغانستان هستند وجود دارد. مقامات سوغد میگویند با تفتیش خانه ها از بودوباش شهروندان بیگانه و بدون ثبت نام به قلمرو کشور میخواهند جلوگیری نمایند. در گذشته نزدیک شهروندان روسیه و ازبکستان که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان بودند بدون ثبت نام و یا با شناسنامه ساخته در شمال تاجیکستان زیسته از سوی مقامات امنیتی و انتظامی دستگیر شده بودند. تلاو رسول زاده، کارشناس محلی، در این ارتباط میگوید:
اینه که هر یک شهر باید دروازه داشته باشد. شما اگر دریاد داشته باشید، اگر رسول اخونوف جینی جمعی نمنگانی و داماد ایسفرگی ها چندی سال در ایسفره زندگی کرده است و مقامات خبر ندارند. در قرقیزستان هنگام عملیات از بین رفت که اونم مثلا چندین سال با شناسنامه قلبکی در قلمرو تاجیکستان زندگی کرده است. و این گونه حادثه ها خیلی بسیار هستند که یک نفر شهروند با این و آن راه ها صاحب شناسنامه می شود و به ملال گشتگذار بکند و چند جنایت ها هم دست بزند، ولی مقامات خبر ندارند.
مصاحبم افسود بخصوص در روزهای ما که نیروهای دولت اسلامی، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان به مرز کشورهای آسیای میانه نزدیک جمع می آیند، مقامات تاجیک ترتیب بودوباش و ثبت نام شهروندان در منزلهای خودی و اجاره را جدیتر زیر نظارت بگیرند، چون که احتمال سرازیر شدن افراد منصوب به گروه های تندرو و جنایت پیشه و پنهان شدن آنها در تاجیکستان بیش از پیش آمده است. این در حال است که به گفته مصاحبم تاجیکان عمدتاً وقتی به اجاره دادنی منزلی خود زیاد نمیپرسند که آن شخصی اجاره گیرنده از کجا و چی کاره است و چی مقصد آمده است و در کجا کار میکند. برای آنها وعده و کفالت اجاره گیرنده برای سری وقت سپردن مبلغ اجاره و زیان نرسانیدن به منزلشان مهمتر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش سراسری منزل های جرم در شهری خوجان. تعداد دختران دهاتی که تحصیل در دانشگاه و کالج را از بنیاد آیل افضلتر می شمارند هرچی بیشتر می شود. بعضی آنها از صبح تا شام در صحرا کار می کنند یا از طریق چهوری و تباخی برای تحصیل در دانشگاه ها پول ذخیره می کنند. آنها می گویند که زندگی یکسان روستا دلشان را گرفته است و می خواهند در کتاب روزگارشان صحیفه های رنگین بیشتر باشند. اما طور تحلیلگران مسائل اجتماعی با همکاری ما گنجین گنج گفتند حالا هم بیشتر دختران روستایی بعد ختم مکتب زود شوهر میکنند و بقیه عمر را به کار صحرا و خانه میبخشند.
مقامات تاجیکستان بیش از 150 فروشنده را برای فریب استعمال کنندگان جریمه کردند. اگنتی تاجیکستان مایرنبی رحیموا ساکنی 19 ساله ناحیه واسه در دو سال حدود 10,000 سومانی پسنداز کرده است و میخواهد با این پسنداز خشت اول آینده خود را گذارد. مایرنبی در حال به این قرار است که دید والدانش به تحصیل برادران او ارج میگذارند و برای دختران پول خرج کردن نمیخواهند. این جوان دختر 19 ساله از کمترین دختران دهات تاجیکستان است که میگوید دیگر با امید کسی نمیشود و نه برای جهاز عروسی بلکه برای داخل شدن به دانشگاه پول جمع میکند. مایرنبی رحیموا دو برادر، دو اپا و یک خواهر دارد. مثل همه دختران دهاتی صبح بر وقت مایرنبی با روبوچینی حوله و گاو مال آغاز میشود. او گاوها را به چراگاه میبرد و بعداً از پای کار در پختزار میشود. مایرنبی میگوید که از این شیوه زندگی خسته شده است و نمیخواهد زندگیش مثل حیات مادرش همین طور یک رنگ و تنها با کارهای وزنین گذرد.
من نمیکنم، یا پول ندارم. آن اختم کار کردیم، من چوبک کردیم، پختش میزنم، پول ما جمع کردیم، نصف بشه از اونجا. داخل میشم، نبامیدیم.
میگوید مایرنبی. مایرنبی مکتب رو یک سال پیش تموم کرده با خاطر تحصیل در دانشگاه چندین خوشکارها رو رد کرده است. البته در شرایط کنونی تاجیکستان با داشتن 10 یا 15,000 سومانی تحصیل کردن در رشته حقوق شناسی یا دانشگاه طبی و تکنیکی خیلی دشوار است. اما مایرنبی با این مبلغ میتواند حداقل در کالج طبی آموزگاری یا تکنیکی تحصیل کند. در دهات تاجیکستان که دخترها از خردسالی کارهای سنگین صحرا را انجام میدهند، بعد ختم مکتب معمولا زود شوهر میکنند. برای شکستن قالب ها و ساختن زندگی جدید تلاش نمی کنند، به تقدیر تن می دهند. سفرماه علیه و امسال مکتب میونه را ختم می کند. او در قیرغاج یکی از دهه های دوردست ناحیه همدانی زندگی می کند. دهه قیرغاج در دامنه کوه جایگیر است و سفرماه بیشتر وقت خود را در چراگاه با گاو و مال و علف دروی می گذراند. اپای سفرماه که یک سال از او بزرگتر است، شیر و چکه خونه شون را جمع کرده برای فروش به بازار مرکزی ناحیه می برد. پودابونی وظیفه اولین درجه سفرماه و او همراه با دادرش با 50 بزرگ گوسفند و 10 گاو در چراگاه نگاه بینی میکند. اما با شروع گندم دروی وظیفه سفرماه یک مدت عوض میشود و او با دختران دیگر تا آخر موسم گندم میدرود و درزه میبندد. سفرماه میگوید از همه بیشتر ارزوی تماشای دوشنبه را دارد. او میگوید
من میخواهم که در ایان من یگان زودی کوان بخشایم که پدر مادر من از خومون به رسیه نروند در امیجا کار کنند که ما مکتب تمام میکنیم دیگر گندم دروی گاو چرانی نکنیم.
سفرماه میگوید از دهه آنها تقریبا یگان دختر برای تحصیل به دانشگاه ها نمی رود. او میگوید که دانش خودش بد نیست، اما پدر و مادرش باور ندارند که او تواند تنها در شهر بیگانه مستقلانه عمر بسر برد. برفیماه غنی و رئیس سازمان جمعیتی خیرخواه زمان که برای بالا بردن وضع اقتصادی دختران دهات در مناطق تاجیکستان کار میبرد، میگوید مشکل اساسی دختران دهات ترس آنها است. خانم غنی و گفت هرچند دختران در روستاها مشغولیت دقیق ندارند، اکثریتشان در کار صحرا جلب می شوند، اما جرأت قالب شکنی هم ندارند. برفیما غنی و میافزاید از بس که بیشتر والدان ضد تحصیل دختران هستند، آنها دیگر تلاش نمی کنند حداقل در مکتب میونه دانش خوب گیرند. دختران خود را تنها برای شوهر کردن و کار صحرا آماده می کنند. شماره خیلی کم دختران امید را از دست نداده امر پدر را به چالش می کشند.
هرچی بیشتر شدن تعداد دختران دهاتی که تحصیل در دانشگاه و کالج را از بنیاد اویله افضل تر می شمارند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.